مشکل بعضی ها چی هست آقای محمدی؟
چی که مثلا چطور برای گرفتن تذکره برقی ثبت نام کنم؟ ولی سخت است همین، بسیار سخت است همین تذکره الکترونیکی.
خیلی فکرتان مشغوله این تذکرات چیزاست نه؟ موضوع استقلال نمیگم آقای محمدی.
میگی مشکل بعضی هایی است که خب مشکل دارن دیگه خانم موسوی.
مانده نباشین واقعا.
خوش میکنم.
یک ساعت است که گپ میزنیم از موضوع، باز شما یک پاره میزنیم. خب گمش کن. اگه فکر میکنین یک دفعه فکرتان رگ و رگ نشه.
بجای که همین قمر سوال پیش میکنین خانم موسوی، مطلب بگو خود خلاص کن، گپ خلاص کن دیگه.
معذرت میخوام، میخواستم شما را هم شریک بسازم در اصل ماجرا. خودم میگم یکی از مشکلات اینجاست که بعضی از جوانا با وجودی که ازدواج میکنن ولی از نظر روانی از خانواده خود جدا نمیشن، هرچند که زندگی مستقل را شروع کرده باشن ولی از لحاظ فکری و عاطفی استقلال ندارن.
بله و من دلیل رو بگویم دیگه آله
بگویم.
و دلیلی که بله نقش همسری خودشان خوب بازی نمیکنن هم همین مطلب هست، همین وابستگی ها.
بله دیگه نگوییم که ممکن است کار با جنجال و دعوا و جگرخونی و خود نخواسته گله های کلان هم میکشه.
به نام خدا و عرض سلام خدمت شما و همه شنوندگان خوب شما. من مجید احمدخانی هم یکی از شهروندان هرات. خب وابستگی همه کشورها وقتی اینجا اومدن منافع دارن، تلاش میکنن تا فرهنگی که ما دارن، تا جایگاهی که ما دارن اونا به نحو تغییر بدن. مثلا آمریکایی‌ها در تلاش از اینن که فرهنگ و دموکراسی که اونا تعریف دارن نادیده بکنن در سراسر دنیا و میشه گفت ارزش‌ها و اصالت ما را کم رنگ می‌سازه و از ما احتمالاً که بگیره. شرایطی که فعلا می‌بینین یکی از رسانه‌های از طرف بیرونی ها غربی ها حمایت میشه چی جریان داره؟ ما فعلا در شرایط قرار داریم که در یکی از تلنگرهایی که در سیستم حکومتداری ما روان هست است که ما در سطح رهبری خود رهبرای واقعی دلسوز نداریم. بیشتر اینا دو تابعیت هن، بیشتر اینا صبح که وظیفه اینا ختم میشه برمیگردن به جایی که آمادن همونجا میرن و ما اگر بخوایم به خودکفایی و وابستگی دیگرها کم بشه نیاز هست تا نسل جوان با فراست و درکی که دارن بیاین قربانی بدن، بیاین استادگی بکنن.
خب دوستان عزیز، امروز هم حدود 60 دقیقه با شما همراه بودیم در برنامه خودتان روی موج جوانی. تا روز پنجشنبه همچنان با شما از استقلال صحبت میکنیم. سوالی هم که از شما داریم ایست که راه رسیدن به استقلال به نظر شما چی هست؟ شماره های پیامک هم آقای محمدی خدمتتان میگن.
3800-226 در ایران و 0794-717-744 در افغانستان. لطفاً در بخش آخر هم با ما باشین.
گلانه
دوستان، دیدین بعضی قسمی سخن میگن که تا مدت ها حرفایشان در ذهنتان باقی میمانه؟
بعضی هم قسمی گپ میزنن که فوراً میپذیری بدون کدام گپ. خب بله، با لحن ها هم بستگی داره،
اما کلامی قوی است که پشتوانه فکری هم داشته باشه.
قدرت کلام آدم ها هم به همین عالمانه بودن و زیبا سخن گفتنشان هست.
حضرت علی علیه السلام می فرمایند عالمانه سخن گویید تا قدر شما روشن گردد.
خیلی تشکر میکنیم از شما عزیزان که امروز هم ما را همراهی کردیم.
بله.
در برنامه روی موج جوانی.
امید که آقای محمدی میخواین که چی؟
میخواین ماسک خدا بزنم. بله ماسک خدا بزنم و از اینجا بیرون برام به خاطر ویروس کرونا. پس شما هم لطفاً مراعات کنین، هنوز خیلی مانده تا اینکه ماسک ها را کنار بانیم.
بله.
به هر حال سخت است ولی خب دیگه باید این کار انجام داد. امیدواریم که همیشه سالم باشین، سلامت باشین. لطفاً لبخند فراموش نکنین تا فردا که در کنار شما خواهیم بود. خداوند یار و نگهدارتان.
شاد و پیروز باشید دوستان عزیز، تا فردا و سلامی دیگر، خدا نگهدار.
ساعت 5 به وقت ایران، 6 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، رادیو دری صدای جمهوری اسلامی ایران.
تأکید رئیس جمهوری افغانستان و صدر اعظم هند بر رفع جنگ و ناامنی در منطقه در مراسم امضای قرارداد ساخت بند شاهتوت، تلفات انفجار در کابل و دایکندی با 2 کشته و 5 زخمی، گفتگوهای رئیس قوه قضاییه ایران با مقامات قضایی عراق و رایزنی رئیس جمهوری ترکیه با صدر اعظم آلمان درباره روابط با اتحادیه اروپا. بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات می فرستیم بر محمد و آل محمد. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان عزیز و ارجمند. من حسن زاده و اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. رئیس جمهور افغانستان و صدر اعظم هند در مراسم امضای قرارداد ساخت بند شاهتوت بر عزم دو کشور برای رفع ناامنی در افغانستان تاکید کردند. محمد اشرف غنی در این نشست مجازی گفت مردم افغانستان و نیروهای امنیتی در خط اول مبارزه با تروریسم و دفاع از امنیت منطقه و جهان قرار دارند و برای دفاع از آن می‌جنگند. وی افزود جنگ و ناامنی افغانستان باید از طریق گفتگو حل شود و کشورهای جهان باید از این روند به صورت جدی حمایت کنند. نارندرا مودی هم در این مراسم گفت افغانستان و هند می‌خواهند منطقه را آری از تروریسم ببینند. صدر اعظم هند افزود نیروهای خارجی نمی‌توانند پیشرفت افغانستان و دوستی این کشور با هندوستان را متوقف سازند. بند شاهتوت که بر فراز رودخانه کابل در منطقه لندر ساخته می‌شود با تامین آب آشامیدنی مورد نیاز شهروندان کابل کمک خواهد کرد. پیش از این اعلام شده بود که با ساخت این بند بیش از 4000 هکتار زمین زراعی آبیاری خواهد شد. این بند آب در ولسوالی چهارآسیاب کابل ظرفیت ذخیره 150 میلیون متر مکعب آب را دارد که از این مقدار آب می توان 2 تا 5 مگاوات برق نیز تولید کرد. وزارت امور خارجه افغانستان تایید کرد بر اثر انفجار امروز صبح در منطقه مکرویان کابل یکی از کارمندان این وزارتخانه جانش را از دست داده است. در این بیانیه آمده است یکی از موتورهای وزارت خارجه افغانستان صبح امروز در منطقه مکرویان کهنه شهر کابل هدف ماین کنار جاده قرار گرفت و در نتیجه دریور موتر جان باخت. وزارت امور خارجه افغانستان ضمن محکوم کردن این حادثه، کشتار غیر نظامیان و هدف قرار دادن کارمندان دولت را خلاف تمام ارزش‌های اسلامی و ملی دانسته است. این وزارتخانه همچنین تاکید کرده است در صورت عدم کاهش خشونت و برقراری آتش بس، عواقب و مسئولیت چنین رویدادهای ناگوار تروریستی و ادامه تشدید خشونت‌ها مستقیما به عهده گروه طالبان و حامیان آنها می باشد. همچنین انفجار ماین در ولایت دایکندی افغانستان یک کشته بر جای گذاشت. محمد علی اورزگانی معاون ولایت دایکندی امروز گفت بر اثر انفجار ماین در ولسوالی پاتوی این ولایت یک نظامی کشته شد و 5 تن دیگر از آنان زخمی شدند. عضو شورای ولایتی بادغیس افغانستان گفت در حمله اعضای طالبان به نیروهای امنیتی این ولایت 3 نظامی دولت کشته و 4 تن دیگر زخمی شدند. عبدالعزیز بیگ افسود این نیروها شب گذشته زمانی هدف حمله طالبان قرار گرفتند که برای کمک به هم قطارانشان به یکی از پست‌های امنیتی می‌رفتند. ولایت بادغیس از جمله ولایت ناامن در شمال غرب افغانستان است که طالبان حضور فعال در آن دارد. معاون اول رئیس جمهوری افغانستان از همراهی بیش از 500 تروریست خارجی در کنار طالبان در افغانستان خبر داد. امرالله صالح امروز با بیان این مطلب گفت گروه طالبان با تعهدات خود نسبت به توافقنامه صلح آمریکا و گروه طالبان عمل نکردند و همواره با گروه تروریستی القاعده در ارتباط بوده است. شورای امنیت سازمان ملل نیز اخیراً در گزارش اعلام کرد طالبان و گروه تروریستی القاعده با هم ارتباط دارند و در مجموع میان 200 تا 500 تروریست در ولایت بدخشان، غزنی، هلمند، خوست، کنر، کندوز، لوگر، ننگرهار، نورستان، پکتیا و زابل فعالیت می‌کنند. این در حالی است که طالبان ارتباط با گروه تروریستی القاعده را رد می‌کند و می‌گوید که نه آنها در افغانستان حضور دارند و نه نیازی به حضور آنان وجود دارد. در توافقنامه دوحه طالبان متعهد به قطع ارتباط خود با القاعده و دیگر گروه‌های تروریستی شدند و در مقابل نیروهای آمریکایی نیز وعده دادند که تا پایان ماه می سال جاری میلادی از افغانستان خارج می‌شوند، اما به نظر می‌رسد که هر دو طرف تعهد خود را نقض کردند. 3 نفر از فرماندهان ارشد طالبان در ولایت فاریاب افغانستان کشته شد. وزارت دفاع افغانستان امروز اعلام کرد در حملات هوایی به پایگاه و تجمعات طالبان در مناطقی از ولایت فاریاب 21 تن از اعضای این گروه از جمله قاری مهراب مشهور به رحیمی، قاری شریف مشهور به شهرام و قاری معاذ‌الله از اعضای ارشد این گروه کشته شدند. وزارت دفاع افغانستان افزود در این حملات 18 نفر از اعضای طالبان نیز زخمی و چند واسطه نقلیه آنان نیز منهدم شد. کشته و زخمی شدن 65 تن از طالبان در ولایت ننگرهار و بازداشت مسئول شبکه القاعده در این ولایت عناوین گزارش ارسالی همکارم محمد آصف شینواری از شرق افغانستان است.
65 تن از طالبان مسلح مخالف دولت در ولایت ننگرهار در شرق افغانستان کشته و مجروح شده است. در اعلامیه که از دفتر سخنگوی والی ننگرهار به رسانه‌ها فرستاده شده آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای امنیتی در ولسوالی شیرزاد ولایت ننگرهار ظرف 24 ساعت گذشته 22 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و 11 تن دیگر زخم برداشته است. در اعلامیه آمده است که در این عملیات همچنان 11 حلقه ماین که از سوی مخالفان در مسیر رفتمان نیروهای امنیتی گذاشته شده بود کشف و خنثی شده و مقدار مهمات و تجهیزات نظامی مخالفان نیز به دست نیروهای امنیتی آمده است. در اعلامیه همچنان آمده است که در نتیجه عملیات نیروهای ویژه اداره امنیت ملی ولایت ننگرهار در ولسوالی های شیرزاد و خوگیانی این ولایت 26 تن از طالبان مسلح مخالف کشته شده و مقدار زیادی سلاح مهمات و تجهیزات نظامی آنها همراه با چندین مراکز طالبان تخریب و از بین برده شده است. در این عملیات ها همچنان از تلفات وارده با افراد ملکی گزارش داده نشده است. در آخر اعلامیه آمده است که در حمله هوایی شب گذشته در مربوطات ولسوالی پچیراگام ولایت ننگرهار 6 طالب مسلح کشته شده است. گروه طالبان تا اکنون در مورد این ادعاهای اداره ولایتی ننگرهار بر رسانه های خبری چیزی نگفته است. اداره ولایتی ننګرهار از بازداشت مسئول جلب و جذب شبکه القاعده در ولایت ننګرهار خبر داد. عطاالله خوګیانی سخنگوی والی ننګرهار میگوید نیروهای ویژه قطعه 999 پولیس در عملیاتی که در مربوطات ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار انجام داده است. سید کامران مسئول جلب و جذب شبکه القاعده را بازداشت نموده است. سخنگوی والی ننګرهار گفت که نیروهای امنیتی همچنان از نزد فرد بازداشت شده یک میل تفنگچه، یک سیر تلفن موبایل، یک عدد کامرای عکاسی و همچنان دو میموری کارت یا ذخیره تلفن های موبایل را نیز همراه با یک مقدار تجهیزات و اسناد و مدارک دیگر به دست آورده است. سخنگوی والی ننګرهار افزود که فرد بازداشت شده مدت دو ماه قبل از کشور عربستان سعودی به ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار برگشته است. این فرد در حال بازداشت میگردد که گروه طالبان در به اصطلاح تفاهم نامه صلح با نیروهای آمریکایی متعهد شده است که در ساحه تحت مسئولیت آنها روابطشان را با شبکه القاعده قطع می کند. اما فردی که بازداشت شده در ولسوالی سرخرود ولایت ننګرهار ساحه تحت فعالیت گروه طالبان می باشد. محمد آصف شنواری، رادیو دری، جلال آباد.
تأکید والی بلخ بر وضعیت روبه بهبود این ولایت و لحاظ امنیتی نسبت به ماه‌های گذشته، عنوان گزارش ارسالی همکارم محمد کاظم حیدری از شمال افغانستان است.
والی بلخ وضعیت امنیتی را روبه بهبود خواند و از تلاش‌ها برای به صفر رساندن آمار جنایات در این ولایت خبر داد. فرهاد عظیمی با بیان این که وضعیت امنیتی ولایت بلخ در مقایسه با دو ماه قبل چی در سطح مزار شریف مرکز این ولایت و چی در ولسوالی ها بهبود یافته است، عمل کردن نیروهای امنیتی را نیز در این راستا ستودنی خواند.
در دو ماه گذشته ما عملیات های بسیار زیاد را انجام دادیم. تانستیم که وضعیت در شهر مزار شریف در کنترل بیاریم. جنایت سطحش بسیار پایین آمده. اگر یکان کارهای هم صورت میگیره و من دستگیر میشن، فضل خدا که موبایل دوزی و دسکل دوزی و بعضی جرایم خورد و کوچک بسیار به حد اقل رسیده و ما میخواییم به صفر تقرب بکنه.
عظیمی این سخنان را روز گذشته و در مراسم معارفه شهردار جدید شهر مزار شریف بیان کرد و از ادامه عملیات های نظامی در ولسوالی ها نیز خبر داد و گفت.
و عملیات ها شما طریق رسانه های جمعی در جریان هستیم که در ولسوالی ها به شدت ادامه داره. امیدوار به این هستیم که تا قبل از بهار انشاءالله که وضعیت امنیتی در کل یک تغییر بنیادی بکنه.
والی بلخ یک دیگر از اقدامات صورت گرفته را برخورد قاطع مقامات حکومتی و مسئولان امنیتی با زورگویان و مداخلگران در امورات ادارات حکومتی و کوتاه ساختن دست آنان از این ارگان‌ها دانسته چنین تصریح کرد.
بعضی کسایی که مفسدای بودند که در کارهای اداری مداخله می‌کردند و در مسائل جنایی افراد اشخاص مورد حمایت قرار می‌دادند، اینا یا از میدان فرار کردن یا بسیار سخت زیر فشار ما قرار داره که هیچ کدام فعالیتی که خلاف قانون بوده باشه اینا کردن نمیتونن. و هدف اساسی ما فقط تامین امنیت و مسئولیت شهروندان ما است.
عظیمی ضمن یادآوری از اختطاف کودک 9 ساله و طولانی شدن زمان در بند ماندن این کودک با این که میگوید که این مسئله در حال حاضر ابعاد دیگری نیز پیدا کرده است، اما به خانواده این کودک وعده داد که به هیچ وجه در مورد آزادسازی کودک روبوده شده ایشان از چنگ روبایندگان کوتاهی و غفلت صورت نخواهد گرفت. این در حال است که عبدالرؤوف 9 ساله بیش از 100 روز می شود که در بند اختطافچیان می باشد و به گفته خانوادهش تا کنون نیروهای امنیتی نتوانستند در این مورد به سرنخ دست یابند و جواب قناعت بخش به آنان بدهند. والی بلخ تأکید می کند که هیچ کار برایش از حفظ آرامش و تأمین شدن امنیت جان و مال مردم مهمتر نمی باشد و برای برآورده شدن این امر در برابر هر کسی که از قانون سرپیچی نماید خواهد ایستاد. عظیمی به مردم ولایت بلخ وعده داد که با تدابیری که اتخاذ گردیده است، باشندگان این ولایت به ویژه شهروندان شهر مزار شریف تا 6 ماه آینده شرایط متفاوت را شاهد خواهند بود. خبرنگار رادیو دری، مزار شریف.
چهار نیروی نظامی حفاظت از خط آهن خواف هرات بر اثر انفجار ماین کشته شدند. سید وحید قتالی والی هرات گفت 4 نیروی نظامی حفاظت از خط آهن خواف هرات امروز بر اثر انفجار ماین کنار جاده‌ای در ولسوالی غوریان ولایت هرات کشته و 2 نظامی دیگر زخمی شدند. این دومین باری است که نیروهای نظامی حفاظت از خط آهن خواف هرات در چند ماه اخیر هدف قرار می‌گیرند. این انفجار در حالی روی داده است که عملیات ساخت قطعه 4 خط آهن خواف هرات ادامه دارد. 3 قطعه خط آهن خواف هرات ماه قوس امسال با حضور مجازی رئیسان جمهور ایران و افغانستان به بهره برداری رسید. ادامه خبرها. رئیس قوه قضاییه جمهوری اسلامی ایران با رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو کرد. حجت الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی امروز با فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق دیدار و گفتگو کرد. دو طرف در این دیدار درباره تقویت و توسعه همکاری‌های قضایی و حقوقی بین دو کشور بحث و تبادل نظر کردند. رئیس قوه قضاییه ایران با دعوت رسمی فائق زیدان رئیس شورای عالی قضایی عراق دوشنبه شب وارد بغداد شد و قرار است با برهم صالح رئیس جمهوری، مصطفی الکاظمی صدر اعظم و محمد الحلبوسی رئیس پارلمان عراق نیز دیدار و گفتگو کند. کاخ سفید اعلام کرد رئیس جمهوری سابق آمریکا تاکنون برای دریافت گزارش‌های اطلاعاتی درخواست نداده است. کاخ سفید در بیانیه اعلام کرد دونالد ترامپ رئیس جمهور سابق آمریکا تاکنون برای دریافت گزارش‌های اطلاعاتی درخواست نداده است. کاخ سفید گزارش کرده است مقامات اطلاعاتی در مورد دریافت گزارش‌های اطلاعاتی از سوی دونالد ترامپ تصمیم گیری خواهند کرد. جن ساکی سخنگوی کاخ سفید نیز با اشاره به نگرانی جو بایدن رئیس جمهوری آمریکا از تداوم دسترسی ترامپ به گزارش‌های اطلاعاتی از قطع دسترسی‌های وی به این گزارش‌ها خبر داد. بایدن پیشتر گفت دونالد ترامپ به دلیل سوء رفتارهای خود مرتبط با حادثه حمله به کنگره نمی‌تواند شایسته دسترسی به محتوای جلسات اطلاعاتی آمریکا باشد. رئیس جمهوری ترکیه و صدر اعظم آلمان از طریق ویدیو کنفرانس درباره روابط با اتحادیه اروپا گفتگو کردند. رجب طیب اردوغان در این ارتباط تلفنی افزایش تماس‌ها و مذاکرات کارشناسان را برای بهبود روابط ترکیه با اتحادیه اروپا خواستار شد. اردوغان افزود دولت ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا مصمم است. این در حالی است که اقدامات اخیر انقره در شرق مدیترانه و اختلافاتش با یونان و قبرس باعث شد که رهبران اتحادیه اروپا بر سر تحریم انقره به توافق برسند. درخواست رسمی ترکیه برای پیوستن به اتحادیه اروپا در 14 اپریل 1987 ارائه شد و ترکیه از 12 دسامبر 1999 به طور رسمی به عنوان نامزد عضویت در اتحادیه شناخته شده و مذاکرات برای عضویت ترکیه از 3 اکتبر سال 2005 آغاز شد. با وجود اینکه مذاکرات رسمی عضویت ترکیه در اتحادیه اروپا در سال 2005 میلادی آغاز شده است، هنوز موانعی عمده بر سر راه عضویت این کشور در این اتحادیه وجود دارد که از آن جمله می توان به اختلاف ارضی و سیاسی با قبرس و اختلاف سیاسی با یونان که هر دو اعضای کامل اتحادیه اروپا هستند اشاره کرد. و مشاور رئیس منطقه قره‌باغ اجازه گرفتن از دولت جمهوری آذربایجان را برای ورود به برخی شهرهای تحت اداره این منطقه رد کرد. داوید بابایان با رد شایعات منتشر شده در رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی مبنی بر آن که ورود به مناطق قره‌باغ باید با هماهنگی و مجوز باکو باشد گفت هیچ توافقی با دولت جمهوری آذربایجان در این مورد وجود ندارد. مشاور رئیس منطقه قره‌باغ شرط حل و فصل نهایی مناقشه قره‌باغ را بر رسمیت شناختن بین المللی جمهوری خودخوانده قره‌باغ دانست و بر مالکیت جغرافیایی آن تاکید کرد. درگیری‌های جدید جمهوری آذربایجان و ارمنستان از 27 سپتامبر 2020 در منطقه مورد مناقشه قره‌باغ آغاز شد و بر اساس توافقنامه صلح برای تحقق آتش‌بس کامل و رفع تمام خصومت‌ها در منطقه قره‌باغ از بامداد 10 نوامبر 2020 با امضای رئیس جمهوری آذربایجان، صدر اعظم ارمنستان و رئیس جمهوری روسیه رسید. اینک مروری دوباره بر سرخط مهمترین خبرها. تأکید رئیس جمهوری افغانستان و صدر اعظم هند بر رفع جنگ و ناامنی در منطقه در مراسم امضای قرارداد ساخت بند شاتوت. تلفات انفجار در کابل و دایکندی با 2 کشته و 5 زخمی. گفتگوهای رئیس قوه قضاییه ایران با مقامات قضایی عراق. و رایزنی رئیس جمهوری ترکیه با صدر اعظم آلمان درباره روابط با اتحادیه اروپا. شنوندگان گرامی، مشروع خبرها تقدیم حضورتان شد. از اینکه با ما همراه هستید از شما سپاسگزارم. دعوت میکنم همراهی بفرمایید سرویس خبری این ساعت را با مجلات خبری. شنوندگان عزیز و ارجمند، در آستانه سال روز 22 بهمن و سالگرد 42 سال پیروزی انقلاب اسلامی ایران قرار داریم. در همین ارتباط همکارم محمد کاظم حیدری در شهر مزار شریف گفتگویی داشته است با آقای همدل، آگاه مسائل اجتماعی و سیاسی افغانستان، که دعوت میکنم شنونده باشید.
بسم الله الرحمن الرحیم. آقای همدل، همونطور که در جریان هستین، امسال 42 سال از پیروزی انقلاب اسلامی در ایران هست، یعنی 22 بهمن ماه یا 22 دلوه. در ابتدا بفرمایید که انقلاب اسلامی از چی محتوای برخوردار بوده به نظر شما و چی تأثیرات را در سطح منطقه و حتی در رابطه با سیاست‌های جهانی داشته؟
بسم الله الرحمن الرحیم. میخوایم بگویم که اولا خوب است که بفهمیم معنای استقلال و انقلاب چیست. وقتی ما از انقلاب صحبت میکنیم، شاید در معنای لغوی امو دگرگونی و زیر و رو شدن معنا، ولی حد زیر و رو شدن به معنای از این نیست که همیشه منفی بوده باشه. استقلال وقتی صحبت میکنیم یعنی حاکمیت در همه بودهای اجتماعی، اقتصادی، نظامی، فرهنگی، حتی انگیزه ها و تفکرات فکری. انسان در تمام نگاه ها باید استقلالیت خود را داشته باشه. به این که انقلاب که مردم مسلمان ایران همسایه بسیار خوب ما در 22 دل و بهمن ماه 1357 هجری شمسی یک تغییرات منطقه‌ای را به وجود آورد و انگیزه حق خواهی و انگیزه عدالت خواهی مردم ایران باعث از این شد که در سطح منطقه هم تغییرات را داشته باشه. میخواییم بگویم که علت و زمینه این انقلاب و در نهایت به پیروزی رسیدن خود انگیزه مردم و اراده مردم ایران این بود که خسته شده بودن از حکومت دوران پهلوی، از سلطنت پهلوی. از تاریخ وقت ما مطالعه میکنیم میبینیم که زمینه های انقلاب ها در هر کشوری که بوده، در هر ناحیه‌ای از کره زمین که بوده، ایجگاه بیدلیل نبوده، حتما ستمی بوده، حتما با یک شکل ظلم و استبداد و تفاوت اقلیت ها با کسایی که در رأس حکومت ها بودن و رد دستشان بود وجود داشته. لذا مردم به خاطر رسیدن به مو آرمان های هر ملت به خودش و تامین حقوق اجتماعی خودشان و ارزش های حقوق بشریشان، لذا حکومت ها اگر چنین حقی را، چنین امتیازات را که به عنوان یک حق بشری، به عنوان یک حق انسانی برای هر ادبای کشور پیش بینی شده، لذا اگر در قبال مکلفیتشان به بابت رسیدگی نمی کنند، اینجا است که مردم دست به انقلاب بزنند. میتونیم حتی تاریخ خودمون هم بیان کنیم، حتی تاریخ کشورهای منطقه هم میتونیم بیان بکنیم که چی باعث شد که حکومت ها استقلال خود را گرفتن و رسیدن به یک استقلالیت کامل خودشان و بتوانند در مورد خودشان تصمیم بگیرند.
فرمایش شما است که بالاخره
دلیل هر انقلاب عوامل است که در اونجا وجود داره.
بله.
چی ظلم و ستم است، ناهنجاری هاست، ناهنجاری سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، هر آنچه که است. جدای از دگرگونی نظام سیاسی که در ایران اتفاق افتاد و نظام جمهوری اسلامی جایش آمد، در بود فرهنگی چقدر انقلاب متحول ساخت جامعه ایران را؟
خیلی هم سوال خوب. ما اگر زمان پهلوی را از نگاه تاریخی مطالعه کنیم و از نگاه فرهنگی مطالعه بکنیم، می‌بینیم که ارزش‌های اسلامی و ارزش‌های حتی میتونیم انسانی هیچگاهی مد نظر گرفته نمیشه. ولی امروز ما می‌بینیم که جامعه اسلامی ایران، می‌بینیم که ما ارزش‌های اسلامی به شکل احسنش انجام میشه، می‌بینیم که فرهنگ اسلامی، برنامه‌های اسلامی، جشن‌های اسلامی تجلیل میشه و این نشان از یک فرهنگی پذیرفتنی توسط خود مردم مسلمان ایران است و این تغییراتی است که ما نمیتونیم ازش چشم پوشی بکنیم، چون این ارزش‌ها و رسیدن به این آرمان به اساس اراده خود مردم است. هیچ مسلمانی نمیخواهد تحت استعمار باشه و هیچ مسلمانی نمیخواهد تصمیم زندگی خود را بیگانه بگیره و این ارزش‌ها را اگر کسی مد نظر نمیگیره، دولتی، حزبی، مقامی، اینجا هست که مردم میتونن از خود دفاع بکنن و تغییرات فرهنگی در ایران امروز ما میبینیم. دیگر در سطح دانشگاه میبینیم، دانشگاه‌هایی که در سطح جهان هر تصمیمی که در آینده ها گرفته میشه لذا برگرفته شده از اون آموزشی که در سطح دانشگاه بوده، لذا دانشگاه جایی است و مکانی است که شخصیت را تربیت میکنه و تقدیم میکنه به آینده تاریخ کشور خودش.
امیرم میخواستم بپرسم که به لحاظ فرهنگی و به لحاظ علمی که شما اشاره کردین، چه تغییرات و تحولاتی در ایران اسلامی پس از انقلاب به وقوع پیوست و جایگاه علمی ایران امروز در کجاست، در چه حد است؟
خیلی هم سوال خوب. میخوایم یک موضوع را بگویم. وقتی ما از یک استقلالیت صحبت میکنیم، نفس استقلال برای ما اختیار میده، نفس استقلال برای ما صلاحیت میده و این صلاحیت باعث از این میشه که ما در مورد خودمون تصمیم بگیریم. اینجا هست که تغییرات به وجود میاد و اینمی استقلالیت میبره به طرف یک موفقیت، میبره به طرف یک کامیابی، میبره به طرف یک برتریت بودن. سوال شما این بود که چه تغییرات به وجود آمد از نگاه علمی. مثلا آماری که از طرف سازمان‌های بین‌المللی در سال 2017 به وجود آمد، تحقیقات صورت گرفت، ایران نسبت به 40 سال پیش 5.1 برابر تحصیلات ابتدایی در ایران داشته. رشد 10 برابری فارغ التحصیلانی که از دانشگاه‌ها مدرک تحصیلی گرفتن،
تحصیلات عالی
گرفتن. و از طرف دیگر از نگاه آموزشی، چون انقلاب مردمی بود، مردم به خاطر پیشرفت کشور خودشان و جغرافیای ایران تلاش کردند. از این لحاظ ایران از نگاه علمی هم به سطح منطقه و ما می‌بینیم که سطح دانشگاه‌های ایران برابری می‌کنه با سطح دانشگاه‌های بین‌المللی، حتی فراتر از منطقه. نشان از این است که انقلابی که صورت گرفته و استقلالی که مردم ایران گرفته، برد ایران را به طرف یک موفقیت، برد ایران را به طرف یک آرمانی که خود مردم ایران میخواست.
امروز به لحاظ سیاسی جایگاه جمهوری اسلامی ایران خصوصا در سیاست‌های منطقه‌ای و جهانی چگونه هست با توجه به تحولاتی که طی حداقل یک دهه اخیر خصوصا در خاورمیانه به وقوع پیوسته یا در منطقه خود ما، نقش ایران چگونه بوده؟
همسایه خوب همیشه فایدهش به همسایه میرسه. ما دیگه در باورهای دینی مون و ارزش‌های دینی مون داریم که حق همسایه و حق خدا یکی است، لذا کشور جمهوری اسلامی ایران جز همسایه‌های خیلی خوب ما هست از تمام نگاه و نشان از یک حسن نیت خوب ایران در قبال افغانستان را نشان میده. یک موضوع از نگاه منطقه‌ای میخواهیم بگوییم که وحدت جمهوری اسلامی ایران در منطقه، مثلا لبنان، مثلا فلسطین، اینجاها به خاطر از اینکه کشورهای اسلامی را حمایت بکنه هر نوع تلاش را از خود کرد. مثلا به خاطر از بین بردن داعش اقدامات چشمگیر انجام داد که داعش را به زانو درآورد و خود از این نشان دهنده از این است که آرزوی هر مسلمان است که هیچ گاهی هدف و آرمان‌هایشان تحت تعرض قرار نگیرد و دولتی باشه و حاکمیتی باشه و قدرتی باشه که از ارزش‌های اسلامی دفاع بکنه. و این باعث از این میشه که وقتی ما از حق یک ارزش‌های اسلامی دفاع می‌کنیم و سخن می‌گیم، در نهایت این پیوندی که با ارتباط دینی مبین اسلام بین دو کشور به وجود می‌آید، این ناگزیرستنی است و ما نمی‌تونیم از این چشم پوشی بکنیم.
چقدر واقعا ضرورت داره شرایط امروزی جهان برای محقق شدن آرمان‌های انقلاب اسلامی با هدف نجات بشریت از این همه گرفتاری ها؟
هر استقلالی بخواهی یا نخواهی تاثیرات خود در اطراف خود می داشته باشه، حتی در سطح جهان می داشته باشه، چون وقتی گپ از عدالت خواهی زده میشه و به عنوان یک الگو اگر ما ایران را قرار بدیم و مردم ایران خودشان تصمیم گرفتن استقلال خود را ایران کردن، خودشان حاکمیت و دست خودشان گرفتن، یک درس میشه برای منطقه و دیگه مسلمانانی که در یک کشورها زندگی میکنن و تحت ظلم و استبداد هستن و حاکمیتشان به دست خودشان نیست و این درس است به منطقه. و اگر ما یک درس مثبت اگر از چنین اکایی ها از چنین استقلال خواهی ها بگیریم و این برای تمام مسلمان ها یک روحیه میده، به خاطر از اینکه میتونه در آینده ها ما یک درس خوب نسبت به این انقلاب داشته باشیم، مثلا به خاطر رسیدن به ما آرمان ها و اهداف خودمون حرکت های اجتماعی داشته باشیم، عکس العمل در قبال دولت های استبدادی داشته باشیم. و مکلفیت یک مسلمان در کل جهان نیست که برسونه دین و عمل، و این یک نشان و یک تأثیری از انقلاب، انقلاب برگرفته از یک انگیزه بوده، برگرفته از یک عدالت خواهی همه جانبه بوده و او عدالت خواهی مورد پسند همه ملت، و این خود ازی باعث ازی میشه که رسیدن به اون مسیری که میرن برسن به یک آرمانی که خودشان میرن.
اما با مجله دوم خبری هم با ما همراه باشید. رمز پیروزی انقلاب اسلامی ایران در سال 1357 چه چیزی بوده است؟ این عنوان سوالی هست که همکارم شیما وفا با یکی از اساتید دانشگاه شهر هرات در میان گذاشته است.
به نظر بنده اگه خوب دقت بکنیم، البته عوامل زیادی میتونه داشته باشه، اما در پی این علتها و عوامل یکی از رمزهای پیروزی ملت قهرمان ایران به نظر بنده حقیر میتونه مسئله وحدت و اتحاد ملت ایران باشه، اینکه همه زیر پرچم لا اله الا الله محمد رسول الله گرد هم جمع شدن و دوروبر یک مرد فرزانه به نام حضرت امام خمینی رحمت الله علیه رو که تمام حرفهایشون از خدا و قرآن و پیامبر و اهل بیت اسمت و طهارت علیهم السلام بود، دوربر این سید بزرگوار رو فرزند فاطمه رو گرفتن و همی باعث شد که با اتحاد هم در کنار هم بر علیه ستمگران و ظالمان روزگار جنگ بکنن و به پیروزی برسن.
جناب آقای حسینی، به نظر شما نقش رهبری خوب و همبستگی مردم و آگاهی جوانان در پیروزی انقلاب اسلامی ایران چقدر عامل مهم بود؟ همونطور که شما اشاره کردین،
گرچه یک از عوامل مهم، یک از تأثیرات بسیار خوبی که ملت ایران میتونه روی جوانان دیگر ملت ها داشته باشه، مسئله آگاهی اونها هسته. یعنی ملت جوانان ایران واقعا در اون زمانها خسته شده بودن از ظلم، فقر و فلاکت و بیبندوباری که در جامعه اون زمان وجود داشت، ولذا جوان چون فضیلت طلب هست، دنبال فضیلت ها و دنبال خوبی ها هست، لذا وقتی دیدن یک سید بزرگواری مثل حضرت امام که با اون نفسهای خدایی خودش، نفسهای الهی خودش تونست مردم رو خصوصا جوانان رو جمع بکنه و با تکیه بر خدا و اعتماد به خدا و توکل بر خدا در واقع با اتحاد هم توانستن که اون شاه ظالم و ستمگر رو از ملت خودشون بیرون بکنن.
و جناب استاد اگر خوب دقت بکنین، جمهوری اسلامی ایران در 40 سال گذشته در عرصه‌های مختلف پیشرفت‌های زیادی داشته. فکر می‌کنین عامل این پیشرفت‌ها و توسعه در ایران اسلامی چی بوده؟
یکی از نکات مهمی که گرچه من خودم به عنوان یک جوان وقتی تلویزیون ایران رو زیاد نگاه می‌کنیم، خود ما حسرت می‌خوریم، کاش که ما یک چنین حکومتی رو، یک چنین رهبری رو داشتیم. دلیلش همینه که اینا زیر استکبار نرفتن، دلیلش اینه که اینا واقعا مستقلانه خودکفا هستن و کار میکنن. این رو واقعا مطمئن باشن مردم ایران، این رو واقعا بفهمن. و واقعا هم حق همینه که عرض میکنم، اینه که بعضی هم میگن اگر مثلا دولت آمریکا بیه یا مثلا فلان کشور بیه، خب یک گل به سر ما میزنه یا مثلا در عرصه های مختلف به ما کمک میکنه. اینها واقعا همشون مانند یک سراب هست، همشون فکر کنم دروغ هسته، اینا درست نیست واقعا. هیچ یک ضرور مثل خیلی عامیانه هست که میگه گربه بره خدا موش نمیگیره، واقعا همینطوری هست. اگر آمریکا مثلا به کشور ما افغانستان آمد، میبینیم که روز به روز به جای این که در عرصه های مختلف، در عرصه اقتصاد و فرهنگ و سایر موارد، به جای که پیشرفت داشته باشیم، روز به روز می‌بینیم که بدتر شده. از نگاه امنیت واقعا صفر دیگه. شما الان خود شما می‌بینید که طرف وقتی از صبح یک سخنی چند سال پیش، فکر کنم 15 سال پیش بود، من خودم از یک از سخنرانای ایرانی به نام ازقدی، آقای فکر کنم حسن پور نام داره، ایشان یک نکته رو در اون زمان‌ها که امنیت بهتر بود عرض می‌کرد، می‌گفت که مردم افغانستان وقتی صبح از خانه بیرون میشن تا شب وقتی برمیگردن، این احتمال زنده برگشتن رو به خودشون نمیدن. من اون زمان چون امنیت بهتر بود گفتم نگاه کنه اینا تا چه حد رسیده، ولی الان نگاه میکنیم واقعا حرف بسیار بجا و درستی رو فرمودن و واقعا همین گونه است. یعنی ما وقتی صبح، همه ما این گونه هستیم، وقت صبح از خانه بیرون میشیم تا شب برمیگردیم، واقعا اعتماد نداریم که شاید سالم برگردیم، شاید در بین راه انتحاری، انفجاری باعث بشه ما از این دنیا بریم. ولی واقعا یکی از نکات مهم که شما فرمودین مسئله اینه که مردم ایران مستقل هستن، استقلال خودشون رو به دست آوردن و اجازه نمیدن که کشورهای ظالم و ستمگری مثل آمریکا به اونها دستور بده، اونها رو توسری بزنه. و همین خودش باعث میشه که جوانها خودشون خودکفا کار بکنن، زحمت بکشن در عرصه های علم و دانش و تکنولوژی و فرهنگ و اقتصاد و این موارد، اون پیشرفت کافی و لازم رو به دست.
در ارتباط با تعریف استقلال و ابعاد مختلف استقلال، همکارم خانم وفا گفتگویی داشته است با یکی از شهروندان شهر هرات.
یکی از فارقین دانشکده اقتصاد هرات را با خود داریم که خدا لطف میکنن معرفی میکنن.
به نام خدا، عرض سلام و وقت بخیری حضور همه شنوندگان رادیو دری. تیمخان تایری هستم، لیسانس اقتصاد.
سلامت باشین و سپاس از شما باز هم جناب آقای تایری که هم صحبتی ما را پذیرفتین. موضوع برنامه ما استقلال و مستقل بودن هست. استقلال از نظر شما در نخست بفرمایید که چی تعریفی داره؟
اگر ما بخواییم استقلال یا آزادی فردی معنی بکنیم، به معنی اینه که ما چقدر میتونیم مطابق به او اهداف و یا حق و حقوق که داریم در بین یک اجتماع زندگی میکنیم، چقدر بتونیم از اینا به نفع خود خو استفاده کنیم. ما باید تمام حقوقی که برای ما داده شده او بتونیم به صورت به نوع احسن از او به دست بیاریم. پس ما میتونیم استقلال به صورت خلاصه قسم معرفی کنیم که گفتیم دو نوع، یکی مثلا آزادیگی داریم، یکی آزادی داریم. آزادی کسه در قسمت آزادی برای ما شما یک سری قوانین وضع شده، با وجود از اینکه ما در او راستا استقلال داریم و آزادی داریم، بنابراین ما مکلف هستیم که او قوانین را مراعات کنیم. ولی بیشتر برمیگردم روی موضوع آزادیگیه که برمیگرده برای خود شخص، برمیگرده که خود فردی شخص به تنهایی خود چقدر میتونه از دایره امن ذهنی خود رو خارج بکنه، یعنی زندگی خود تغییر بده، او هدفی که در زندگی خود تعیین میکنه به صورت فردی و به صورت فردی خود بتونه به اهدافو دست پیدا کنه.
آقای طاهری، مستقل بودن چه حسی داره هم از لحاظ فردی و هم از نقطه نظر سیاسی؟
استقلال یا آزادیگی فردی حس خیلی قشنگ داره. اگر یک انسان به عنوان یک فرد که انسانیت را اگر در جامعه مراد بکنه، در حقیقت میتونیم گفته که به حس آزادیگی خود میرسه، یعنی دست پیدا میکنه، یا گفته یا میتونیم بگیم که استقلال داره در اون جامعه. پس اگر ما به نوع درست از انسانیت را بتونیم تعریف بکنیم و معنی بکنیم، در حقیقت میتونیم یک آزادیگی برای خود خودش باشیم، یعنی یک حس قشنگ از بابت استقلال که خود داریم داشته باشیم، و یک حس قشنگ و یک آزادیگی خیلی خوبی هم در رابطه به جامعه که در زندگی میکنیم داشته باشیم.
جناب طاهری، شما در مسیر زندگی به جایی رسیدین که استقلال فردی خود را کسب کرده باشین و داشته باشین در تصمیم گیری هایتان در تمام موارد زندگیتان؟
بله، شکر خدا من تونستم از اون منطقه امنزینی خود خود نجات بدم. یعنی ما برای پیدا کردن خیشتن ضرورت به یک سری مراحل داریم که اون مراحل هم اگر مهارت زور به دست بیاریم هم تجربه کنیم. بعد از به دست آوردن مهارت و تجربه کردن، ما در حقیقت میتونیم خود خود پیدا کنیم، یعنی ما میتونیم به آزادی فردی خود دست پیدا کنیم. و از زمانی که ما بتونیم خود خود پیدا کنیم، خود خود بشناسیم، در حقیقت ما میتونیم بگفته که زندگی بهتر و شادتر و زندگی که میتونیم بگفته مملو از آرامش و خوشبختی باشه داشته باشه.
در اخیر این صحبت میخواییم از شما بشنویم که چه باید بکنیم تا آدم ها به ویژه جوانان بتونن سرپای خود بیستن.
اگر یک ابزار خیلی خیلی مهم ما بخواییم در اینجا بگیم، او کتابه. انسان ها فقط از طریق کتاب میتونن خود خود پیدا کنن، یعنی یک ابزار، یک وسیله خیلی خیلی مهم برای پیدا کردن خیشتن کتابه. و بعد از پیدا کردن کتاب اینه که ما بتونیم با افراد موفق سر و کار داشته باشیم و از اونا، از تجارب از اونا بتونیم استفاده کنیم و این مهارت رو هم که یاد میگیریم از اونا استفاده کنیم تا ای که بتونیم خود خود پیدا کنیم.
یعنی مطالعه، تحصیل، تلاش و کوشش میتونه جوانان را مستقل بسازه و اونا را نیرو و انرژی بده تا ای که برای خود استقلالیت داشته باشن و آینده روشن‌تری را رقم بزنن.
یک دلیل اینه، یک دلیل همینه که از طرف جامعه و از طرف خود دولت هم باید قوانینی که برای یک فرد آماده میکنه یا تیار میکنه باید اون را مراعات بکنه. در غیر از اون نمیتونن او فردم به او آزادیگی فردی خود خوب برسه دست پیدا کنه یا مثلا به استقلال دست پیدا کنه. پس بنابراین باید هم ما و شما قسمی که پیشتر گفتم باید هم او انسانیت مراد کنیم. انسانیت در کل برمیگرده به این آزادیگی فردی ما و شما که هیچ کس با هر دین و آینه که باشه یا با هر فرهنگی که در اون کشور زندگی میکنه باشه، هیچ کس با کار یکی دیگر کار نداشته باشه و مطابق به برنامه یا اهداف که در زندگی خود میتونه تعیین کنه به اهداف خود دست بره.
در شب سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، همزمان با نورافشانی میدانهای اصلی شهرها، ملت غیور و انقلابی ایران بانگ تکبیر سر خواهند داد. انقلاب اسلامی ایران 11 فوریه 1979 بر رهبری حضرت امام خمینی رضوان الله تعالی علیه، بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران، به پیروزی رسید. مردم سراسر ایران اسلامی هر سال به همین مناسبت با حضور گسترده در راهپیمایی سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی، با آرمان‌های بنیانگذار کبیر جمهوری اسلامی و حضرت آیت الله العظمی خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی تجدید بیعت می‌کنند. امسال به دلیل شیوع ویروس کرونا این مراسمات به صورت مجازی و مانور موتوری و خودرویی برگزار خواهد شد. با گزارش خبرگزاری ایران پرس، نصرت الله لطفی قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران امروز گفت مراسم یوم الله 22 بهمن علاوه بر ایران اسلامی در 63 کشور دیگر هم مراسم بزرگ داشت برگزار خواهد شد. قائم مقام شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی ایران گفت در میدان آزادی تهران نیز در 22 بهمن نمونه هایی از دستاوردهای سپاه پاسداران انقلاب اسلامی و هوافضای سپاه و نمایش گذاشته خواهد شد. واکسیناسیون کرونا در ایران آغاز شد. واکسیناسیون کرونا در ایران امروز با استفاده از واکسن اسپوتنیک وی روسی با دستور حسن روحانی رئیس جمهوری اسلامی ایران آغاز شد. کیانوش جهانپور، سخنگوی سازمان غذا و داروی وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی ایران در مراسم آغاز واکسیناسیون کرونا در ایران گفت واکسیناسیون با روزانه 1000 نفر آغاز خواهد شد و سپس با توجه به ارزیابی مجدد با صورت تصاعدی افزایش می‌یابد تا به حد اکثر برسد. جانپور افسود واکسن در مرحله اول به کسانی تزریق می‌شود که تست مثبت PCR نداشته باشند، اما در حالت کلی منعی برای تزریق به افرادی که قبلا مبتلا شده‌اند وجود ندارد. نخستین محموله واکسن روسی کرونا موسوم به اسپوتنیک وی روز پنجشنبه به ایران ارسال شد. واکسن روسی اسپوتنیک وی در بیش از 16 کشور از جمله ایران ثبت شده است. وزارت صحت عامه افغانستان هم امروز اعلام کرد در شبانه روز گذشته 1837 نمونه مشکوک ویروس کرونا در آزمایشگاه‌های این وزارتخانه در سراسر کشور تست شده که نتیجه آزمایش 16 تن مثبت بوده است. همچنین این وزارتخانه اعلام کرده که در 24 ساعت گذشته 4 بیمار مبتلا به کرونا فوت کرده و اکنون شمار فوتی‌های ناشی از این بیماری در کشور 2418 تن شده است. بر اساس اعلام وزارت صحت عامه افغانستان در شبانه روز گذشته 67 بیمار مبتلا به کرونا در کشور بهبود یافته که اکنون شمار بهبود یافتگان به 48109 تن رسیده است. شنوندگان عزیز و ارجمند، به پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از همراهیتان جهانی سپاس.
شنونده مشروع اخبار و همراه گزارش ها بودین. از همراهی شما تشکر میکنیم. در این لحظه همراه میشویم با برنامه بانوی موفق. امیدوار هستیم از این برنامه استفاده لازم را ببرید.
حدود تکریم زن را خدای متعال در قرآن معین کرده است. زن پیش خدای متعال مثل مرد است. در طی مراتب معنوی و الهی بین این دو جنس هیچ تفاوتی نیست. اونی که این جاده را براش درست کردن انسان است، نه مرد یا زن. باید بنابراین برای بالا رفتن سطح ایمان، سطح سواد، سطح هوش بانوان در کشور باید برنامه ریزی بشه.
بانوی موفق.
به نام خداوند بخشنده و مهربان، عرض سلام و درود داریم خدمت شما همراهان همیشگی. با برنامه بانوی موفق در خدمتتان هستیم از مشهد مقدس رادیو دری. از شما دعوت میکنم که امروز هم با ما همراه باشید. دوستان عزیز، کتابی دو جلدی به دستم رسید با عنوان زن در اسلام. در این کتاب آمده است آفرینش دو جنس با تفاوت‌های معین نقش‌های متفاوتی را برای هر کدام رقم زده است. دو جنس در آغاز آفرینش همنشین و زوج یکدیگر شدند و این پیوند زوجیت استمرار یافت. یک زوج دایره کاملی از انسانیت را تشکیل می‌دهند. پس زن و مرد مکمل یکدیگر قرار می‌گیرند. این تکمیل کنندگی هم در ویژگی‌های طبیعی مثل نیازمندی‌ها و توانایی‌ها و هم در حقوق و تکالیفی که آن دو در قبال یکدیگر دارند پدیدار شده است. هر قدر که افراد بیشتر در پی تکمیل یکدیگر برایند، زوج انسانی کارآمدتر خواهد شد. بنابراین تفاوت‌های طبیعی نه سندی برای ارزشمندی و فضیلت یک جنس بر دیگری، بلکه راهی برای گذران یک زندگی ایدئالند. جلد اول کتاب با کلیات و مبانی شناخت و فهم، نظام و حقوق زن در اسلام پرداخته و در جلد دوم به یک دوره فقه حقوق زنان در عرصه فردی، اجتماعی و خانوادگی می پردازد. محتوا و غنای علمی و دینی کتاب توجهم را به نویسنده جلب کرد. خانم دکتر فریبا علاسوند در برنامه امروز با این بانوی فرهیخته بیشتر آشنا می شوید. فریبا علاسوند عضو هیئت علمی مرکز تحقیقات زن و خانواده، عضو شورای سیاستگذاری حوزه‌های علمی خواهران و عضو شورای فرهنگی اجتماعی زنان از بانوان محقق و مبلغ در عرصه زن و خانواده دارای مدرک سطح 4 حوزه است. او صاحب کتاب‌ها و مقالات متعددی در موضوعات فقهی و اجتماعی زنان است و کتاب زن در اسلام او برنده جایزه کتاب سال حوزه شده است. دغدغه اصلی خانم علاسوند معرفی حضرت زهرا سلام الله علیها با عنوان الگوی زن مسلمان است. او در پیشگفتار کتاب زن در اسلام می نویسد: در اندیشه شیعی در کنار سنت نبوی و سیره ائمه هدا علیهم السلام، بانوی یگانه جهان فاطمه زهرا سلام الله علیها نقطه آغاز حرکت و غایب اندیشه، محفر تفاهم و شاکله تمام حیثیت و شخصیت زن مسلمان است. با خلقت صدیقه طاهره سلام الله علیها، تحقیر تاریخی زن جای خود را و ترسیم چگونگی جریان یافتن زنانگی در متن حیات بشری داد. او نشان داد که چگونه میتوان احساسات و انعطافات زنانه را با شعور و درایت حماسی پیوند زد. می توان محیط خانه را منشأ تحولات اجتماعی و تاریخی قرار داد. می توان در محراب عبادت با ملک هم نوا شد و از آنجا پای به مسجد گذاشت و بلاغت را در ادبیات سیاسی و فرهنگی به اوج رساند. می توان اوج اقتدار زنانه را در خضوع و همسر، پرورش فرزند، خانه‌داری هدفمند، توجه به علم و معرفت، حرکت‌های تبلیغی و ترویجی، رفتار عفیفانه و پر از آزرم، حمایت از جهاد و جهادگران و حضور مؤثر در مهمترین عرصه‌های حیات اساسی و اجتماعی باز تعریف کرد و عمر کوتاه زندگی مادی را تا همیشه تاریخ جاودانه ساخت. وی از تجربه‌ای که در سفر به کانادا داشت چنین میگوید: در دانشگاه مکمستر یکی از اساتید اسلامی خواست بحث زن در عرفان شیعی را مطرح کند و ارائه کلاس را به من داد. آنها بحثشان راجع به رابعه ادویه به عنوان الگوی زن عارف بود، اما من گفتم الگوی من در زنان عارف حضرت زهرا سلام الله علیها است. یک ساعت بحث تأثیر فوق‌العاده‌ای داشت. نه اینکه همه عاشق حضرت زهرا سلام الله علیها شوند، بلکه آنها تحت تأثیر این قرار گرفتند که یک زن 14 قرن پیش زیسته است که زن جامع الاطرافی بوده و این گونه زندگی کرده است. فریبا علاسوند در سال 1346 در استان خوزستان دیده به جهان گشود و در سال 1362 دروس حوزوی را فرا گرفت. از سال 1365 به تدریس آنها در حوزه های